بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 324 سطر نهم. فهذه ادراکات مترتبه فی التجرید الاول مشروط به ثلاثه اشیاء. خواهی در بیان متن مصنف چهار نوع ادراک رو ذکر کرد. احساس و تخیل، توهم و تعقل و هر چهارتا رو هم توضیح داد و تشریح کرد. حالا می فرماید که این ادراکات ادراکاتی هستند که ترتب دارند، در تجرید ترتب دارند. یک بار میگوییم اینها در وقوعشون ترتب دارند، یک بار میگیم در تجرید ترتب دارند. هر دوش درسته، منتها اگر گفتیم در وقوع ترتب دارند باید یک قیودی را یا قیدی را اضافه کنیم. در وقوع ترتب دارند یعنی اول احساس واقع می شود، بعدن تخیل و بعدن توهم و بعدن تعقل. این که اول احساس واقع می شود درسته. اول ما صورتی رو ادراک می کنیم، اول ما صورتی رو ادراک می کنیم با حس ظاهرمون، بعد لحظه ای که می گذره این صورت وارد قوه خیال می شه و تخیل شروع می شه. تخیل با احساس همراه نیست، احساس زودتره، تخیل بعده، ولو فاصله چندان کم است که حتی تشخیص داده نمیشه، ولی بالاخره اول شی وارد حس ظاهر میشه بعد وارد حس باطن میشه. پس در وقوع احساس مقدم است و تخیل بعد، و بعد از اینکه تخیل شد اون صورت متخیل تجرید میشه. وقتی تجرید شد صورت عقلیه افاضه میشه که تعقل هم بعد از تخیل اتفاق میفته. بنابراین این سه تا ادراک به ترتیب واقع میشن، اول احساس، بعد تخیل، بعد تعقل. پس اینها مترتبن در وقوع. اما دقت کردید من در وقتی داشتم توضیح میدادم توهمو نیوردم. توهم واقع نمیشه در لابلای اینها، زیرا که صورتی رو ما حس میکنیم بعد همون صورت تخیل میکنیم. این صورت دیگه متوهم نمیشه، چون توهم نمیتونه صورت رو ادراک کنه. اون همونطور که گفتیم معنای جزئی رو ادراک میکنه. در این حالت دیگه توهم وارد کار نمیشه، بلکه بعدن تعقل حاصل میشه. پس توهم در وقوع کار، در وقوع ادراکات در پی تخیل و قبل از تعقل باقی نمیشه. این یه مشکل. مشکل دیگه این که تعقل در ابتدا احتیاج دارد به این مسیر طولانی که اول احساس شود بعدن تخیل شود و بعد از تجرید تعقل پیدا بشه. در انسانهایی که بارها و بارها تعقل کردن و به قول ابن سینا به عقل فعال برای تعقل کردن متصل شدن، صدرا میگه متحد، ایشون میگه متصل، و عقل فعال متصل شدن، برایشون ملکه اتصال پدید میاد. این انسان ها بدون اینکه احتیاج به احساس داشته باشن امری رو تعقل میکنه، مستقیم وارد تعقل میشه. دیگه لازم نیست اول احساس کند بعد تخیل کند بعد تجربه کنه. این مال کسانی است که تازه میخوان به درجه تعقل برسن. اونهایی که چندین بار تعقل کردن و اتصال به ملکه اتصال به عقل فعال براشون ملکه شده، اینها دیگه احتیاجی به این ندارن که اول احساس کنن به تخیل. پس بازم تعقل بدون واسطه داره واقعی میشه، این ترتیب حفظ نمیشه. پس در وقوع دو تا مشکل داریم، یکی این که توهم نمیاد، یکی این که تعقل برای بعضی انسانها احتیاجی به این مسیر نداره. ولی خب در نوعا میشه گفت، حالا با قطع نظر از این دو مسئله، میشه گفت که این ادراکات ما به لحاظ وقوع مترتبن، یعنی اول اون واقع میشه، دوم این، سومی. اما به خاطر اینکه ترتیب در وقوع این محظورا رو داره یا به هر جهت دیگری، خواجه این رو مطرح نکرده، ترتیب در تجرید رو مطرح کرده، گفته این چهارتا در تجرید مرتبند. یعنی احساس یک نوع تجریده، تخیل تجرید بالاتر، و توهم و تعقل تجرید فوق همین ها. خب ممکنه کسی فکر کنه در احساس تجرید نیست، ولی دقت کنید ببینید در احساس هم تجرید هست. شما بالاخره صورت ذهنیتون مجردتر از صورت خارجی است. صورت خارجی کاملا در ماده حلول کرده، ولی صورت ذهنی شما در ماده حلول نشده، در ذهن حلول کرده. یه نوع حلول در ماده هست، ولی این ماده ماده لطیفتر از اوست. بالاخره صورت ذهنی تجریدش بیشتر از صورت خارجی. بعد صورت خیالی، صورت خیالی هم تجریدش بیشتره، بیشتر از حسیه. عقلی که تجریدش بیشتر هم هست. این که تجریدها متفاوتند و هر چی جلوتر بریم تجرید قلیل‌تر میشه، این رو خود خواجه توضیح میده. فقط خواستم بیان کنم که ترتیب در تجرید برای هر چهارتا هست. یعنی اول صورت حسی است که مقداری مجرد شده، بعد صورت خیالی است که بیشتر مجرد شده، بعد صورت وهمی، معنای وهمی که تجریدش باز اضافه شده، آخر صورت عقلی است که تجریدش کامل شده، که در تجرید به ترتیب جلو میره و همینطور تجرید رو کامل تر میکنیم. هرچی که مرتبه ادراکمون قوی تر بشه، تجریدمون قوی تر بشه. این ادعای خواجه است که این ادراکات در تجرید مترتبند. قبلا هم گفتیم مصنف میخواد به انواع ادراکات و ترتیب این انواع اشاره کنه. الان خودمون داریم ترتیب انواع رو ذکر میکنیم. ترتیب هم عرض کردن، ترتیب در وقوع الان ملحوظ ما نیست، ترتیب در تجرید رو ملاحظ میکنه. توضیح بس اینه، در احساس محسوس ما باید سه تا شرط داشته باشه که دیروز اینا توضیح داده. یکی این که باید جزئی و مادی باشد، محسوسات جزئی و مادی باشد. دوم این که باید حاضر باشد. سوم این که باید همراه با حیات باشه. این سه تا دیروز خوندیم و بیان کردیم. پس در احساس سه شرط لازم داریم که اگر این سه شرط بود، صورت احساسی حاصل است و صورت احساسی نسبت به صورت خارجی مقداری تجرید شده. بعد در تخیل یکی از این سه شرط ساقط میشه. سقوط این شرط علامت این است که صورت به سمت تجرید پیش رفته، صورت مجردتر شده، و اون شرط شرط حضوره. در تخیل شما احتیاج ندارید که اون ماده خارجی جلوی قوه خیالتون حاضر باشه. حاضر باشه قوه خیال تخیل میکنه، قایب هم باشه قوه خیال تخیل میکنه. حضور که یکی از شرایطه برداشته میشه و این نشون میده که اون صورت احساسی به سمت تجرید بیشتر رفته، لذا بدون حضور ماده حاضر میشه. یه دونه از شرایط فوت میشه در تخیل، و فوت شرط علامت اینه که تجرید داره قلیستر و کاملتر میشه. میام طرف توهم. در توهم دو تا شرط منتفی میشه. دو تا از این سه شرط منتفی میشه. یکی حضور ماده، یکی حضور ماده در توهم شرط نیست. وقتی شما میگید محبت این مادر به این فرزند، لازم نیست این مادر این فرزند باشه، لازم نیست حضور داشته باشه. دوم همراهی با حیات، همراهی با حیات هم لازم نیست. وقتی میگید محبت این مادر به این فرزند، لازم نیست خصوصیات مادر تصور بشه، خصوصیات فرزند تصور بشه، حیاتی که همراه این دوتاست لازم نیست تصور بشه. ولی شرط سوم موجوده، یعنی باید جزئی ادراک کنی. یک شرط این بود که باید جزئی باشه دیگه، این شرط موجوده. متوهم یعنی اون مدرک وهم باید جزئی باشه. پس دو تا شرط از شرایط سگانه که در احساس داشتید و یکیش تو تخیل رها کردید، دو تاشو تو توهم رها میکنید. پس معلوم شد تو توهم تجدیدتون محکمتر و قویتر شده. میان سراغ تعقل. در تعقل هر سه شرط کنار میذارید، هم حضور ماده لازم نیست، هم حصول حیات و توجه به حیاتی که عارض بر این مدرک شماست لازم نیست، هم این مدرک جزئی نیست، مدرک کلی. هر سه شرطی که در احساس داشتیم در تخیل کنار میذاریم. نتیجه این میشود که در تعقل کنار میذاریم. نتیجه این میشود که تعقل تجدید از همه اونها کامل تره. پس توجه شدیم به ترتیب تجدید رو شروع کردیم. احساس نوعی تجدید بود، تجدید خارج. بعد تخیل تجرید رو کامل تر کرد، یکی از شرایط سگانه احساس رو لازم نداشت. در توهم تجرید کامل تر از تخیل شد، یعنی شرط دیگر هم رفت. در تعقل تجرید از همه کامل تر شد، همه شرط رفت. این ترتیب ادراک هاست در تجرید. این یه مطلب که باید توضیح داده بشه. قبل از اینکه وارد مطلب بعدی بشیم، من یه مطلبی رو از دیروز باید تذکر می‌دادم یادم رفت بگم. اول بحثات می‌گفتم، یه شروع کرده بودم یادم افتاد، نمی‌شد گفت. و اون اینه که دیروز خیلی سر این مسئله اشکال شد که من فرق بین معنا و صورت رو عرض کردم و گفتم که معنا با واسطه فهمیده میشه، یعنی صورت احتیاج به واسطه نداره، صورت رو بدون واسطه درک میکنی، ولی معنا اونیست که با قوای ظاهری درک نمیشه. بعد اشکال کردن به جوهر که جوهر صورته و با واسطه باید درک بشه. بله، فرق بین معنا و صورت گذاشتن به این صورت که صورت رو حس ظاهر درک میکنه، معنا رو حس باطن درک میکنه که واهم است. بعدم اشکال به جوهر کردم که جوهر رو حس ظاهر درک نمیکنه. جواب دادم که اونجا واسطه میخواد، از طریق لون و امثال ذالک جوهر درش میشه. بعد اعتراض کردن به این که جوهریت چی؟ گفتم جوهریت معناست، جوهریت رو واهمه درش میکنه، ولی جوهر صورته، اون رو باید حس درش کنه. اشکال ادامه پیدا کرد، جوابی دادم. حالا میخوام یه جواب دیگر ارز کنم که کاملتر از جواب دیروزه و اون اینه که ما لازم نیست هر صورتی رو درک بکنیم، حس بکنیم. ما میگیم حسمون صورت رو درک میکنه، نگفتیم هر صورتی باشد حسمون درک میکنه، اصلش رو نگفتیم. گفتیم حس ما فقط صورت رو درک میکنه، نگفتیم هر صورتی در خارج موجود باشد حسمون درک میکنه. جوهر، صورتی است در خارج موجوده که حس ما در چشم نمی کنه. این نه معناست چون واهمه در چشم نمی کنه، نه صورتی است که حس بتواند درک بکنه. پس اگر جوهر رو ما حس نمی کنیم، نباید زود معنا قرارش بدیم. آخه دیروز اینطور بعضی فکر می کردن که وقتی ما جوهر رو نمیتونیم حس بکنیم به حس ظاهر، پس باید معنا باشه، در حالی که معنا نیست بلکه صورته. جواب اینه که ما اصلا جوهر رو درک نمی کنیم. صورت هست ولی صورت رو درک نمی کنیم. همه صورت ها که لازم نیست احساس باشن. ما میگیم احساس ما به صورت تعلق میگیره نه به معنا، ولی نمیگیم هر چی صورت بود احساس ما درکش میکنه. بعضی صورت رو احساس ما درک نمی کنه مثل جوهر. این جوابی که عرض میکنم خیلی راحت‌تر از جوابی دیروز و کامل کردم هست که اصلا نقض نمیشه کرد. نقض کرده بودم که صورت رو، صورت جوهر رو حواس ما درک نمی کنه و تو گفتی چیزی رو که حواس درک نمی کنه معناست. جواب اینه که نه، چیزی رو که حواس درک نمی کنه ممکنه معنا باشه، ممکنه صورتی باشه که حواس نتونه درکش بکنه. و جوهر از این قبیله، جوهر از قبیله صوری است که حواس نمیتونه درک بکنه. شما حس جوهریاب ندارید. بعضی اشکالات دیگه هم گفته بودن، من بهشون گفتم یادم میره جواب بدم، دوباره اشکال کنید که من جواب بدم. حالا اگه اشکال در ذهنتون هست بود، این فرمایید که مشا قائلن به این که ما به عقل میرسیم و تعقل میکنیم. صدرا میگه به عقل نمیرسیم بلکه توهم میکنیم، در حالی که خب عقلمون هم معنا رو درک میکنه، معنی کلی رو، هم صورت کلی رو. الان اشکال شما تحلیل میشه به این که معنای کلی رو عقل مشا میگن عقلمون درک میکنه و صدرا میگه واهمتون درک میکنه. صورت کلی رو مشا میگن عقلمون درک میکنه، صدرا میگه خیالتون درک میکنه. اینطور میشه دیگه. اشکال شما برمیگرده به اینجا که عقل دو چیز رو درک میکنه، هر دو کلی. صدرا میگه وقتی انسان به درجه عقل نرسد این دو چیز رو درک میکند، منتها یکی رو به واهمه، یکی رو به متخیل. چجوری بین اینها میفرمایی جمع میکنه؟ صدرا معتقده که واهمه عقل نازله، یعنی همون عقل که به درجه کامل نرسیده. اگر عقل به درجه کامل برسه، معنا رو، صورت رو در همون عالم عقل مشاهده میکنه. چون صدر معتقده که معانی عقلیه و صور عقلیه همه وجود جوهری خارجی دارند. جوهری، وجود جوهری، نه وجود عارض. میگه در خارج تمام این معانی کلیه و همه این صور کلیه در خارج موجودن. اینطور نیست که در علم من موجود بشن و متکی به ذهن من باشن، بلکه در خارج به وجود استقلالی و جوهری موجودن. اما کجا؟ همه تو عالم عقلن، همه تو عالم عقلن. اگر کسی درجه نفسشو بالا برده به درجه عقل رسید، میتواند تو عالم عقل وارد شود و اون معانی کلیه رو یا اون صور کلیه رو بر حسب لیاقتش ببیند. تو همه رو یه جا نمیتونه ببینه، به همون اندازه که لیاقت پیدا کرده. ممکنه بره اونجا فقط یه صورت ببینه، ممکنه در دوازده تا صورت ببینه، ممکنه کم و زیاد ببینه، این دیگه بر حسب لیاقتش. حالا تو عالم عقل که وارد میشه همه چی روشنه، بر همه رو ببینه، اما این با همه تماس پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه حالا مثلا لیاقت دیدن بعضی‌ها داره یا همتش این است که فلان امر رو ببینه، چون همتش اینه دوم تو اونجا هم همونو میبینه، یا لیاقتش اینه که اونو ببینه، یا همتش اینه که نوعاً این دومی رو میگن. میگن همتش این بوده که فلان مشکل رو حل کنه، فلان مطلب رو تصور کنه، همون رو تصور میکنه، وقتی اونجا رو همون رو تصور میکنه. علایان در خارج این موجودات هستن و ما باید اونجا بریم مشاهده کنیم. این صدر میگه، میگه در پایین اگر تو تصور کردی معنا رو یا صورت رو، با عقل تصور نکردی، با واهمت یا با خیال تصور کردی، و خیال و واهمه عقل نازله، میتونه تا حدی اون کلیات رو ادراک کنه. یعنی محبت را هم واهمه میتونه ادراک کنه، عقل میتونه ببینه، واهمه میتونه ادراک کنه، صورت کلی هم خیال میتونه ادراک کنه. ایشون معتقده، یعنی صدرا معتقده که خیال فقط جزئیات ادراک نمیکنه، خیال منتشر داریم که کلیات هم ادراک میکنه. بعد اعتقاد داره که مشاء که معتقدن به تعقل، در واقع گروه زیادشون تعقل نمی کنن، بلکه توهم می کنن معنا رو و تخیل می کنن صورت رو، اما چون کلی درک می کنن فکر می کنن تعقل کردن. تعقل ادراک کلی نیست، تعقل مشاهده ی معقولات خارجی است، و این نصیب کسی می شود که به درجه عقل رسیده باشه. خب اینم منافات نداره با این که ابن سینا بگه ملکه اتصال و عقل فعال، این گمانه، گمان میکنن که اتصال و عقل فعال پیدا کردن. کسی میتونه اتصال و عقل فعال پیدا کند یا به تعبیر صدرا متحد و عقل فعال شود که در درجه عقل فعال واقع بشه. کسی که در درجه عقل فعال واقع نشده که نمیتونه متصل به عقل فعال بشه. البته صدرا توضیحاتی هم داره که اون توضیحات یه مقدار مشکل حل میکنه، بیش از این مقداری که عرض کردم. در شواهد از کلماتش اینطور برمیاد که ما در وقت تعقل با شعاع اون موجودات عقلی متحد میشیم، نه با خودشون. البته اتحاد با شعاع هم لیاقت میخواد، ولی لیاقت کمتر از اون لیاقتیست که اتحاد با خودشون میخواد. ما اگر با خودشون متحد بشیم تمام معلومات اونها رو کسب میکنیم، ولی اگر با شعاع متحد بشیم با همون معلومی که این شعاع به اون معلوم متصله متحد میشیم، فقط همون معلوم رو میفهمیم. چون توجه میکنید که یک موجود عقلی اشعه فراوان داره، هر شعاعی میتواند یکی از معقولات او رو نشون بده. وقتی ما با این شعاع متحد شدیم همون معقول رو میبینیم، نه معقول دیگر رو. اما اگر با خود عقل متحد بشیم تمام معقولات او رو تعقل میکنیم. این اتحاد با خود عقل خیلی لیاقت میخواد، اما اتحاد با شعاعش اون مقدار نمیخواد. البته این بحث فرمودید منم عرض کردم دیروز که اشکال کردید، یه جور دیگه تو ذهن من آمد، مرتبط با بحث دیدمش، امروز خیلی مرتبط ندیدمش، رضا خیلی هم توضیح ندادم در جواب، به همین مقدار اکتفا میکنم. جوهر تعقل میشه، تخیل هم نمیشه، جوهر تعقل میشه اما احساس نمیشه. چرا جوهر تعقل میشه؟ چون عقل و خدا چنان ساخته که در باطن شیء برود و تمام تار و پود شیء رو بیرون بریزد، اما حس اینطور نیست. حس به ظاهر برخورد میکنه، عقل در داخل نفوذ میکنه. حس که به ظاهر برخورد میکنه اون ظاهر رو که رنگی میبینه یا اندازه رو میبینه، دیگه نمیتونه مازاد بر اندازه رو و مازاد بر رنگ رو که عبارت از ماهیت یا جوهره ببینه. اما عقل وارد میشه، جوهر رو میبینه، ماهیت رو میبینه، این جوهر رو منحل میکنه به ذاتیات و عرضیات، بعد ذاتیاتش هم منحل میکنه به جنس و فرس، عرضیات و همینطور. این کارا کارای عقله، عقل میبینه تا باطن میره. وقتی تا باطن زد جوهر رو درست میکنه، چون جوهر پشت این زنگه، حس نمیتونه بره پشت رنگ و جوهر رو درست بکنه، اما عقل میره اون پشت و جوهر رو درک میکنه. پس در فهم ما عقلمون جوهر رو درک میکنه به این بیانی که عرض کردم، ولی حسمون جوهر رو درک نمیکنه. جوهر هیچگاه به صورت جزئی ادراک نمیشه.
الان ما مولانا رو پیدا میکنیم، به کسانی که حالا همیشه در تعقل نیستن بتونن موردی رو تعقل کنن بدون اینکه خط مقدمه. شما فرمودید که در وقوع
نه بدون مقدمات نیست، حسش درک میکنه رنگ این جسم رو و قد این جسم رو به امثال تارک، بعد شروع میکنه به استدلال کردن، در نهایت استدلال به جسم میرسه، در نهایت استدلال به جسم میرسه، پس مقدمات رو طی میکنه مگر اینکه ملکه اتصال پیدا کرده باشه که مستقیم جسم رو درک کنه و الا باید مقدمات طی بشه. اون تو مقدمات هم اول از کردم لون رو درک میکنه، قد رو درک میکنه، بعد شروع میکنه به استدلال کردن، بعد مابل اشتراک رو میاره، مابل امتیاز، این رو بالاخره یه راهی رو طی میکنه تا آخر سر جسم رو درک میکنه. این تونست که مباشرتا درک کنه مگر اون کسی که متصل به عقل فعال، اون از اول جسم رو درک میکنه. این اتصال به عقل فعال رو نمونه ما داریم، مثلا فرض کنید معصومین علیه السلام، حالا توجیهی که داریم میکنیم چه جور برای ما اتفاق میفته خدا میدونه، ولی توجیهی که فلاسفه میکنه اینه، میبینید که از وجود یه موجودی خبر میدن که اون موجود تا حالا به چشمشون ندیدن. مثلا یه موجودی هست توی فلان قسمت از زمین، این بزرگوارم مسافرت به اون قسمت نکرده و این موجود رو ندیده، ولی در اینها خبر میده، از تمام خصوصیات هم خبر میده. این در واقع متصل به عقل فعال شده، اونجا موجود رو دیده به تعقل، بعد اون وجود معقولی رو که یافته تنزل داده بر حسش، تو حسم یافته و بعدم داره برای ما تشریح میکنه که این بدون اینکه اول اون موجود رو حس کرده باشه، اول تعقلش کرده، بعد صورت معقوله رو تنزل داده آورده توی حسش، حالا داره مشاهده میکنه و بیان میکنه و حس هم از بیرون میگیره هم از درون میگیره. از بیرون خب میبینید همیشه داریم میگیریم، از بیرون اشیا سوارده میگیریم و وارد عقل میکنیم، گاهی هم از درون وارد حس میکنیم. در خواب اون صورت به آثار شما که القا نمیشه، چون خوابی چشم بسته است، القا میشه یا به عقل یا به تخیل، بعد از اون داخل میاد توی حس مشترک و دیده میشه، یعنی از داخل میاد توی حواس و دیده میشه، از بیرون نمیاد چون حواس در خواب تعطیلن. پس ما داریم که هم از بیرون میتواند صورت وارد قوای مدرکه ما بشه، هم از درون میتواند داخل شود. در مورد معصومینی که یا کسانی که به عقل فعال متصلند، ملکه اتصال دارند، صورت اول به درون وارد میشه، یعنی تو عقل وارد میشه، بعد میاد تنزل میکنه یا تو حس. برخلاف اینجوری که ما هستیم که از حس میاد میره تو عقل، ما اون اول میاد تو عقل بعد میاد تو حس. خب پس داریم که کسی مباشرتاً بدون احتیاج به احساس تعقل کند، کسانی که به درجه عقل فعال رسیده باشند یا حتی فوق عقل فعال باشند، که نمونه شو داریم و کلام و کار اونا رو اینطوری توجیه میکنیم. از کردن ممکنه اونها به نحوه دیگری مطلع بشن، ولی توجیهی که فلاسفه میکنن برای اطلاع اون بزرگواران اینه، توجیه درستی یا توجیه نادرست به عهده خودشون، ولی توجیهشون اینه. ادراک تجردش به همون مدرکشه و مدرکش هم تجردش به خاطر اینه، یعنی چون مدرک مجردتره، مدرکی رو که تجردش بیشتر از اخذ میکنه، مدرک مجردتره، مدرکی رو که تجردش بیشتر اخذ میکنه، حاس تجردش کمه، مدرکی رو که تجردش کمه درک میکنه، متخیله متوسطه، مدرک متوسط رو درک میکنه، عاقله تجرد زیاده، مدرک مجرد کامل رو درک میکنه. مدرک و مدرک تجرد دارن، وقت ما ادراک رو هم ممکنه به مناسبت دو طرفش بگیم تجردش هم زیاد میشه. مدرک صورت یا معنا، صورت یا معنی که تو ذهن آمده اون مدرکه، اون امر خارجی مدرکه بر عرضه، اون کار نداریم. مدرکه به ذات رو دارم عرض میکنم، مدرکه به ذات تجردش کم و زیاد میشه، مدرک هم تجردش کم و زیاد میشه. وقت به مناسبت طرفین که مدرک و مدرک هم ممکنه ادراک هم بگید متفاوت میشه. از یادم یکی از شرایطو نداره دیگه، شرط حضور در تخیل شما نداری. نه تو صورت هم صورت تفاوته، صورت رو شما از شی حاضر نمیگیرید، در حال غیبت هم دارید میگیرید، این تجرده دیگه. صورت حسیه رو شما از شی حاضر میگیرید، یعنی ماده باید دلتون باشه، یعنی این صورت حسیه تجردش چنان است که از ماده بیرون میاد، اما صورت خیالی تجردش چنان است که هم از ماده میتونه بیرون بیاد هم از غیر ماده، یعنی هم در حال غیبت که از ماده استخراجش نمی کنید بلکه از حس میگیریدش، از حس میگیرید، در از خارج نگرفتید، البته قبلا از خارج گرفتید ولی دیگه الان از خارج نمیگیرید، از توی قوه خیال درش میارید، از مخزن درش میارید. پس توجه میکنید که وقتی که صورتی در حال غیبت هم میاد معلوم میشه مضرتره، اونی که در حال حضور ماده میاد مشروط به حضور ماده است، این خیلی مجرد نیست، شما باید از ماده بگیرید بیاریدش، اما اونی که از ماده لازم نیست اخذش بکنید اون مجردتره. هر کدوم از این شرایط هست کردن منتفی بشه تجرد صورت بیشتر میشه. پس مراتب ادراک رو توضیح دادیم و ترتیبش رو هم گفتیم. سوالی هم که دیروز وارد بود جواب دادیم، صفحه 324 سطر 9 فهازهی ادراکاتون مترتبتون به تجرید، ادراکاتی هستن که در تجرید مترتبند. از کدام در وقوع هم میتونن مترتب باشن، منتها باید دو تا اصلاحیه کنارش بذارید، اما در تجرید بخوام ترتیبش رو بیان کنیم هیچ مشکلی نداریم. فهازهی ادراکاتی هستن که مترتبند در تجرید. الاول که احساس است مشروط است به ثلاثه اشیاء، یکی حضور ماده، دوم اکتناف الحیات، یعنی باید این حیات احاطه کرده باشند اون مدرک را، سوم کون المدرک جزئیان، که این هر سه توضیح داده شد دیروز، امروز هم اشاره شد، و ثانی یعنی ادراک ثانی که تخیل است، مجرد است از شرط اول، فقط شرط اولی که حضور ماده است لازم نداره، ولی دو تا شرط دو و سه رو داره. و ثالث ادراک سوم که توهم است، مجرد است از هر دوی اول، یعنی حضور ماده رو لازم نداره، اکتناف الحیات نیست، بله مدرکش جزئی است، شرط سوم مدرکه. و رابع که تعقل است، مجرد است عن الجمیع، یعنی هیچ کدوم از این شرایط نداره. همینطور که به ترتیب پیش آمدید دیدید که هر چقدر جلو آمدید صورت رو از شرایط خالی کردید تا رسید مونجا که هیچ شرطی نداره، این علامت ترتیب در تجرده که هر چی جلو بیایید تجرد بیشتر میشه. پس صور در تجرد مرتبند، مدرک هم در تجرد مرتبند، پس ادراکات هم که وابسته به مدرکات و مدرکات هم در تجرد مرتبند. پس الا انها اذا قیست، مطلب دوم رو شروع میکنه، توجه شدید در این مطلب اول چهار تا ادراک رو ذکر کرد و ترتیب بین این چهار تا هم گفت، حالا میخواد بیان کنه که یکی از این چهار تا به یک لحاظ سقوط میکند و به یک لحاظ موجود است. تا با این وسیله توجیه کند که چرا مصنف در این نوشته اش اون یکی رو نیاورد و چرا در نوشته های دیگرش آورد. توجه کنید صورتی رو ما حس میکنیم به حس ظاهر، بعدم همون صورت تخیل میشه به حس باطن، بعد دیگه اون صورت توهم نمیشه. چرا؟ چون صورت در اختیار واهمه قرار نمیگیره، معنا در اختیار واهمه قرار میگیره. صورت در اختیار واهمه قرار نمیگیره. تو این مسیر حس آمد، تخیل آمد، واهمه نیامد، بعد عقل میاد اون صورت جزئی رو به صورت به نحوه کلی ادراک میکنه. توجه کردید شیء واحد رو که صورت بود حس کردیم، بعد تخیل کردیم، بعد تعقل کردیم، این وسط واهمه فعال نشد، کاری انجام نداد. اما اگر اشیاء متعدد خواستیم ادراک کنیم، صورتی رو ادراک میکنیم به حس ظاهر، صورت دیگر رو، یا همون صورت فرق نمیکنه، صورت دیگر رو ادراک میکنیم به حس باطن، معنای جزئی رو ادراک میکنیم به واهمه، معنای کلی رو ادراک میکنیم یا صورت کلی رو ادراک میکنیم به عاقله. چهار تا مدرک که درست کنیم میبینیم واهمه فعاله. یک مدرک رو شروع کنیم میبینیم واهمه فعال نمیشه، اگه مدرک صورت باشه. اگه معنا باشه حس ظاهر و حس باطن کار نمیکنه، مستقیم واهمه کار میکنه. پس اگر بخواهیم صورتی رو ادراک کنیم که امر واحدیه، میبینیم حس ظاهر میاد، حس باطن میاد، عاقلا میاد، دیگه نوبت به واهمه نمیرسه، چون واهمه نمیتونه ادراک کنه صورت رو. اما اگر چهار تا مدرک مستقل درست کنیم، میبینیم که هر چهار تا قوه فعالیت میکنه، هم حس صورت رو درک میکنه، هم تخیل صورت رو درک میکنه، هم واهمه معنای جزئی رو درک میکنه، هم عاقله صورت کلی یا معنای کلی رو درک میکنه. پس وقتی مدرک رو چهار تا میکنیم، قوه واهمه پیدا میشه. وقتی مدرک رو یکی میکنیم، میبینیم که این مدرکی که یکیست هی پیش میره، ولی خبر از واهمه نیست. اول حس ظاهره، بعد حس باطنه، بعدم عقله. پس اگر یک شیء رو ادراک کردیم وهم سقوط میکنه، اگر چهار شیء ادراک کردیم وهم حصول پیدا میکنه. مصنف که در اینجا وهم رو ساقط کرده و در تعریف و در توضیح نیاورده تو مد، نظر به اون وجه اول داشته، یعنی یک مدرک رو لحاظ کرده و پیش رفته، دیده در این مدرک سه تا قوه دارن فعالیت میکنند، اون سه تا قوه رو ذکر کرده. در کتب دیگرش که چهار تا قوه رو ذکر کرده، به چهار تا مدرک توجه کرده و دیده که این چهار تا مدرک رو چهار قوه درک میکنن، لذا در کتابش چهار قوه رو ذکر کرده. این بستگی به نحوه توجه نویسنده داره. اگر نویسنده به یک مدرک توجه کنه و ببینه این مدرک چگونه به دست این مدرک ها میرسند، سه تا مدرک رو پیدا میکنه که این یک مدرک رو دست به دست میکنند. ولی وقتی که به چهار تا مدرک توجه میکنه، میبینه چهار تا قوه ادراکی آمدن تو کار و چهار تا شروع کردن به فعالیت. اگر اون لحاظ اول رو داشته باشه، در قوای مدرکه رو به سه قسم تقسیم میکنه، اگر لحاظ دوم رو داشته باشه، قوای مدرکه رو به چهار قسم تقسیم میکنه. در بیانی که من عرض کردم، در اون وقتی که یک مدرک میخواد ادراک بشه، دقت کردید گفتم صورت ادراکی، صورت محسوسه رو این قوه حس درک میکنه، بعد متخیله رو خیال درک میکنه، واهمه نمیتواند مدرک باشد. دلیل چی گفتم؟ دلیل این بود که چون واهمه صورت رو درک نمی کنه، معنا رو درک می کنه. دلیل این بود. قطب رازی هم همین رو دلیل قرار میده. ولی خواجه می بینید بیش از این حرف می زنه. میگه واهمه نمی تونه فعالیت کنه به خاطر اینکه اون مدرک در اختیار واهمه قرار نمی گیره. یعنی مدرک صورته، صورت در اختیار واهمه قرار نمیگیره و واهمه به تنهایی نمیتونه کار کنه. این واهمه به تنهایی نمیتونه کار کنه یه مطلب اضافه است. خواجه در ضمن استدلال خواسته یه مطلب جدید رو افاده کنه که مطلب فایده بیشتری داشته باشه. گفته که واهمه نمیتواند منفردن فعالیت کند، همیشه باید قوه خیال او را کمک کند، چون واهمه معنی جزئی رو میخواد اضافه کنه. دیروز هم گفتیم جزئی شدن معنا به اضافه شدن به محسوساته، معنا باید اضافه شود به محسوس تا بشه جزئی. محسوس یعنی مدرک خیال، پس خیال باید محسوسی رو درست بکند، بعد واهمه اون معنا رو به این محسوس اضافه کند، با اضافه جزئی شود تا بتواند درک کند. البته واهمه این کار رو نمی کنه، این کار اتفاق می افته. واهمه معنای حاضر آمده رو ادراک می کنه، معنایی که اضافه شده به صورت و جزئی شده، صورتش هم به قوه متخیله آورده، این چنین معنایی رو واهمه درک میکنه. پس توجه میکنید که واهمه منفردن نمیتواند مدرک باشد، معین میخواد، معینش هم قوه خیاله، چون واهمه معنای کلی رو درک نمیکنه، معنای جزئی رو درک میکنه. جزئیت معنا به اضافه شدن به محسوس، محسوس باید در اختیار باشد، قوه خیال در اختیار میگذارد. پس قوه خیال کمک میکند به واهمه تا معنا جزئی شود و واهمه بتواند درک کنه. واهمه به انفراده نمیتونه فعالیت کنه. حالا که مطلب گفته شد، هر دو مطلبی که خواجه آورده گفته شد، هم این که واهمه نمیتواند صورت رو درک کند، هم این که نمیتواند منفردن عمل کند، این دوتا رو ها رو کنار هم میذاریم، دلیلی که خواجه آورده تشبیه میکنه. خواجه اینطور میگه اگر مدرک ما شیء واحد باشد، نه چهارتا بلکه یکی باشد، اول اینو در اختیار حاسه قرار دادیم، بعد در اختیار متخیله، بعد در اختیار عاقله، در چنین حالتی وهم سقوط میکنه، یعنی فعال نمیشه و جز قوای ادراکی به حساب نمیاد. چرا؟ چراشو توجه کنید، زیرا که قوه واهمه نمیتواند ادراک کند آنچه را که حس ادراک میکند و خیال ادراک میکنه، یعنی صورت رو. تا اینجا همون حرفی که قطب رازی گفته، همون است که از خارج عرض کردیم. بعد میگه به انفراده نمیتواند ادراک کند آنچرا که حس ادراک میکند و صورت و خیال ادراک میکند، واهمه به انفراده نمیتونه ادراک کنه، بلکه با کمک خیال ادراک میکنه. پس واهمه بالاخره صورت رو داره ادراک میکنه، اما با کمک خیال، چون وقتی میگه معنای جزئی یعنی معنای مضاف به صورت، این داره معنای مضاف به صورت رو حس درک میکنه. معنای مضاف به صورت یعنی هم معنا داره ادراک میشه که مضافه، هم صورت داره ادراک میشه که مضاف الیه، این مجموعه رو داره ادراک میکنه. محبت این مادر به این فرزند رو داره ادراک میکنه، نه فقط محبت خالی رو، محبت خالی که کلیه، عقل باید درک کنه، این محبت این مادر به این فرزند رو داره درک میکنه، پس مجموعه رو داره درک میکنه. این مجموعه امریست معنوی یعنی محبت، و امریست سوری یعنی این مادر و این فرزند، این داره صورت هم درک میکنه، نه فقط معنا رو، اما به انفراده درک نمیکنه، بلکه کأنه دو تا قوه دارن فعالیت میکنن با هم، یکی خیال است که مضاف الیه رو درک میکنه، یکی وهم است که مضاف رو نه تنها بلکه در حال اضافه درک میکنه. از دقت کردید که چی شد؟ این کلام به انفراده که در عبارت خواجه آمده کلام دقیقه و باید بیاد. من که مطلب رو بیان نکردم و قطب رازیان که بیان نکرده اختصار واگذار کردیم، ولی تحقیق بخواد بکنید اینطوره که واهمه داره صورت هم درک میکنه، چون محبت تنها که درک نمیشه، محبت تنها واهمه درک نمیکنه، عقل درک میکنه، این مجموعه رو داره درک میکنه. مجموعه عبارت هست از محبت و همچنین این مادر و این فرزند، منتها این مجموعه رو خودش مستقیم درک نمیکنه، به انفراده درک نمیکنه، با کمک خیال درک میکنه، اما مجموعه باید درک بشه. مجموعه عبارت از صورت تنها نیست، اینم توجه کنید، مجموعه عبارت از صورت تنها نیست، مدرک ما صورت بود و ما صورت رو شروع کردیم، صورتی که شروع کردیم حس درک کرد، خیال درک کرد، رسیدیم به واهمه و همین پیدا کنه. چون واهمه معنای مضاف رو درک میکنه، نه فقط مضاف الیه رو. الان ما فقط مضاف الیه رو داریم، چون الان مضاف الیه داریم واهمه نمیتونه تو کار بیاد. اگر مضاف و مضاف الیه رو داشتیم واهمه میامد با کمک خیال درک میکرد. حالا که فقط مضاف الیه رو داریم واهمه اصلا نمیاد. دقت میکنید عبارت خارجه خیلی دقیقه، نمیگه معنا نداریم، میگه مضاف الیه تنها رو داریم. مضاف الیه تنها به درد واهمه نمیخوره، واهمه مضاف و مضاف الیه رو با هم درک میکند منطبق با کمک خیال. مضاف تنها رو درک نمیکنه، مضاف الیه تنها رو هم درک نمیکنه. مضاف الیه تنها صورته، اون نمیتونه صورت رو درک کنه. مضاف تنها هم کلیه، اون نمیتونه کلی رو درک کنه. مضاف و مضاف الیه رو درک میکنه و مضاف و مضاف الیه رو با کمک درک میکنه. اینجا که مدرک ما صورته و پیش آمدیم، از حس آمدیم به خیال، به واهمه که رسیم واهمه وارد نمیشه. چرا؟ چون مضاف الیه تنهاست و واهمه مضاف الیه تنها رو درک نمیکنه. یک واهمه سقوط میکنه، نوبت به عقل میرسه. نمیدونم تونستم توضیح بدم یا نه، که این کلام خواجه، کلام عبارت خواجه راستی مهمیه. یعنی انفراد رو هم داره مطرح میکنه. این درسته، نمیگه چون فقط معناست، چون فقط صورت هست و معنا نیست، و معنا نیست درک نمیکنه. میگه چون مضاف رو ندارد درک نمیکنه و در جاهای دیگه مضاف و مضاف الیه با هم هست. پس واهمه مضاف و مضاف الیه رو با هم درک میکنه منتها با کمک خیال. اینجا با مضاف و مضاف الیه با هم نیستن، اینجا فقط مضاف الیه وجود داره دیگه، واهمه نمیاد، نه با کمک میاد نه بی کمک، اصلا وارد کار نمیشه. چون اون چه که حاصل است مضاف الیه و او به مضاف الیه کار نداره، او به مضاف و مضاف الیه با هم کار داره. الا انها اضافی است. این الا رو توجه کنید، استثناء از چیه؟ چهار تا ادراک داریم که به ترتیب تجرید این چنین مرتب شدن، الا این که اگر مدرکمون صورت باشد چهار تا ادراک نخواهیم داشت، سه تا ادراک خواهیم داشت، یکی سقوط خواهد کرد. معلوم شد الا استثناء از چیه؟ چهار تا ادراک داریم، ولی اگر مدرکمون واحد باشه چهار تا ادراک نداریم، بلکه سه تا ادراک داریم. الا انها، یعنی این ادراک ها، یا بفرمایید مدرک ها، اضافی صد الا مدرک واحد. اگر همشون بیان سراغ یک مدرک و با یک مدرک قیاس بشن، سقط الوهم عن الاعتبار، دیگه وهم از اعتبار میفته، یعنی دیگه او رو اعتبارش نمی کنیم، او رو جز حساب نمیاریم، او رو جز ادراکات قرار نمیدیم. لأنه، یعنی لأن الوهم، لا یدرکو ما یدرکو الحس و الخیال، آنچرا که حس و خیال ادراک می کند یعنی صورت رو، او ادراک نمی کند به انفراده. یعنی این به انفراده نشون میده که عقل میتونه، وهم میتونه صورت ادراک کنه، اونتا به شاید یه منفرد نباشه، زمیر به انفراده به وهم برمیگرده. بل یدرکو ما یدرکو به مشارکت خیال، بلکه درک میکند این وهم آنچه را که درک میکند، یعنی معنای جزئی را، نه معنا را، معنای جزئی را درک میکنه با مشارکت خیال. خیال در درک مضاف الیه به وهم کمک میکنه، در درک مضاف الیه. توجه کنید زمیر به انفرادی رو من برگردوندم به وهم. چرا این کار کردم؟ ممکنه کسی بگه زمیر به انفرادی برمیگرده به مای مایت رکوده، و خوبتر هم میشه، چون وهم مایت رکوده حس رو، یعنی صورت رو به تنهایی درست نمی کنه، بلکه صورت رو در حالی که مضافون الیه معناست درست می کنه. این حرف خوبیه که وهم صورت رو به تنهایی درست نمی کنه، بلکه صورت رو در حالی که مضافون الیه معناست درست می کنه. میتونستیم زمیر رو برگردونیم به مای درکوه، ولی این کارو نکردم به خاطر اون بلی که ایشون گفت. اگر زمیر به انفراد برگرده به مای درکوه، معنا اینطور میشه وهم نمیتواند صورت رو به تنهایی درک کند، یعنی صورت تنها رو درک کند، بلکه صورت رو با مضافی که معناست درک میکنه. بله، بعد اینطوری میآورد، میگفت صورت تنها رو درک نمیکنه بلکه معنا با صورت رو درک میکنه. اینو نگفت، گفت بلکه مشارکت خیال درک میکنه. پس معلوم میشه ضمیر انفراده به وهم برمیگرده، وهم به تنهایی درک نمیکنه بلکه با مشارکت خیال درک میکنه. این بل یدرکوما یدرکوما مشارکت خیال ما رو راهنمایی میکنه که ضمیر انفرادی رو به ما برنگردیم، به وهم برگردیم. اگرچه به ما هم برگردیم به یه صورت درست میشه با یه توصیف، اما به وهم برگردیم بهتر. و به ذالک یتخصص مدرکه و یسیر و جزئیاً، به ذالک یعنی به ادراک خیال، به شرکت پیدا کردن خیال تخصص پیدا می کند مدرک وهم. مدرک وهم معناست، معنا معنی کلیه. اگر خیال شرکت کرد در ادراک، اون جزئی رو مضاف الیه این معنا قرار میده و این معنا که مدرک وهمه با آمدن این جزئی تخصص پیدا میکنه. و به ذالک یعنی با شرکت پیدا کردن خیال تخصص پیدا میکند مدرک وهم، یعنی اضافه میشود مدرک است که معناست، اضافه میشود به اون مدرک خیال که صورت است و یسیر و جزئی میشه. این و به ذالک رو توجه کنید، با به ذالک فرق میکنه. لذالک یعنی چون در وقتی که مدرک واحد باشد وهم سقوط میکند از اعتبار، به این جهت است که لم یعتبره شیخ فی هذا الکتاب، وهم رو در این کتاب شیخ اعتبار نکرده، چون با یک لحاظ وهم از قوای ادراکی بیرون رفت، از اعتبار ساقط شد، جزء شمارش نیامد. به این جهت است که ابن سینا در این کتاب وهم رو جزء قوای ادراکی به حساب نیورده. و اعتبره فی سائر کتبهی، در سائر کتب این وهم را اعتبار کرده، بالوجه الاول، یعنی به وجهی که قبل از الا انها اضافی صد گفتیم. وجه اول چی بود؟ چهار تا مدرک درست کردیم و چهار تا مدرک و مدرک ها رو ادراک ها رو به ترتیب تجرید مرتب کردیم. در وجه اول یعنی قبل از الا انها اضافی صد ما چهار تا ادراک بیان کردیم، چون چهار تا مدرک تصور کردیم. ولی در بعد از الا انها قیصد یک مدرک تصور کردیم و درست کردیم. وقتی یه مدرک باشه سه تا قوه ادراکی فعالیت میکنن، وقتی چهار تا مدرک باشه چهار تا قوه ادراکی فعالیت میکنن. در قبل از استثناء بچه اول گفتیم، در بعد از استثناء بچه دوم گفتیم. مصنف اگر در کتب دیگر از چهار قوه رو ذکر کرده به بچه اول توجه داشته، یعنی به این توجه داشته که مدرک ها چهار تا هستن و ادراک ها رو چهار تا گرفت.